رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
حسین آقا رفتی سراغ؟
بله آقا.
یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواست یه وقت؟
همونجور بود که گفتی، نه چک خواستن، نه پیشی، نه زامنی با فیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه 1 جون شما.
من که گفتم برو سراغ.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جایزه.
مبارکه عروسی
کشه یه ماه دیگه.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران.
تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
آخرین حراج سال دیجیکالا به مدت کوتاه آغاز شد. اگر برای سفر نوروزتان لاستیک نو می‌خواهید، یا برای فیلم و سریال عید تلویزیون بزرگ می‌خواهید، یا لباس مباس شیک می‌خواهید، یا اصلاً چه می‌تونم خوراکی یا هر چی می‌خواهید، یکم تا هفتم اسفند دیجیکالا را از دست ندید.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
چند تا؟ نه پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. من آرمان غفاریان هستم. اینجا یه جای خیلی عجیبه. اینجا 101 راه برای کتاب نخوندن وجود داره. تا 30 دقیقه آینده با ما همراه باشید. تو این برنامه قرار جایگزین‌های مناسب و کاربردی به جای کتاب بهتون پیشنهاد بدیم. چیزی جای کتاب رو جان نمیگیره؟ میگیره اتفاقا آقا، میگیره. خودتون 100 تا پیشنهاد میتونین بدین. حالا من یه دونه هر قسمت پیدا میکنم بهتون میگم. جان برام خجالت بکشم؟ چرا خجالت بکشم؟ واقعیت اینه که ما هر چیزی که ببینیم جایی دوست داریم داشته باشیم یا امتحانش کنیم. چیزی که امروز دست همه میبینیم چیه؟ بله، تلفن همراه. یه دوست دارم تای تمرکز، از دوره دانشگاه باش دوستم. اون موقع سر کلاس هنسفری میذاشت و آهنگ گوش میداد، اصلا آدم متفاوتی بود. حالا چطور استاد متوجه نمیشدن؟ این خودش یه داستان جداست. ولی چت میکرد، آهنگ گوش میداد، فیلم نگاه میکرد، پول جا به جا میکرد، ایام عاشقانه میداد، دیگه تیکه به استاد مینداخت، بچه ها رو اذیت میکرد. یعنی میگم مردا نمیتونن چند تا کار با هم انجام بدن، برعکس بود. تمرکز 10 تا مرد رو یه جا داشت، حتی تمرکز منو. آره، اما شنوندهایی که شما باشین، کافی بود یه دقیقه این تلفن همراه هنسفری رو ازش بگیری. کتاب که هیچی، اصلا بماند جزوه پاره پوره بذاری جلوش، میگفتی بخون آسونه، فردا امتحان داری. بابا خودشو میزد به دل درد. بابا اصلا یه داستانی، حواس پرتی که اصلا من کجام، اینجا کجاست، نمیدونم این مال کیه، اون مال چیه. گشنش میشد، تشنج میکرد، یاد خاطرات تلخ کودکیش میافتاد، گریه میکرد، باید میرفت چمدون میخرید بره مسافرت، یهو نمیدونم موهاش درد میگرفت، مینشست کنار حوض دانشگاه میگفت خودمو بندازم توش، یا حوض عمیق‌تری میشناسی که من خودمو فکر کنم. یعنی برای نخوندن یه چهار خط چه اداهایی که در نمی آورد. میخوام بگم بعضی وقتا میخوای تلاش کنی ولی نمیشه. نمیشه دیگه، زیادم نباید زور بزنه آدم. بگذاریم که حالا قیمت کتاب رفته بالا، یعنی ریسک شده خریدن یک کتاب. تصور کنی رفتین توی کتاب فروشی، خواستین دیگه این غول بی حواس کتاب نخون رو بزنی زمین، ولی نمیدونی چی بخری. تبلیغ نیست که شما رو وسوسه کنه و فروشنده هم واقعا نمیدونن سلیقه شما چیه. جلد رو نگاه میکنی، پشت کتاب رو میخونی، 30 تومن هم کمی کمش پول میدی، میای خونه میبینی 10 صفحش هم نمیتونی بخونی. خب بعد دوباره میری سراغ کتاب؟ نه دیگه، نه والا، کلن کتابو میذاری کنار.
اگه یه روز بخوام کتابی بنویسم که کسی بخونه، دوست دارم حالت سفرنامه باشه. در مورد سفر مشهد می نوشتم، سفری که اوایل دوران دانشجویی یادمه دوست داشتیم که بدون خانواده و با گروه دوستیمون بریم مسافرت و سختی ها و مشکلات سفر رو خودمون ببینیم که چجوری از پسش برمیایم. درآمدی که نداشتیم و حالا اونقدر هزینه نمیتونستیم بکنیم، بنابراین اتوبوسی که گرفتیم خیلی امکانات خاصی نداشت، اما خلاصه به سختی رفتیم و یکی از سفرهامون اتفاقا مریض شد توی راه. ما درمانگاه‌های بین راه می‌رفتیم، اونام امکانات خاصی نداشتن. خلاصه خیلی طولانی شد مسیری که داشتیم می‌رفتیم، یعنی زمانش خیلی طولانی تر شد، ولی یعنی خسته شدیم واقعا، یادم حالمون بد شده بود، اما خیلی به دلم نشست و میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. اون یه جور انگار استارت دوره‌ای بودش که من متوجه شدم، واقعا درک کردم که سفر آدمو بزرگ میکنه. یعنی برای اینکه بخوای پخته بشی، یکی از بهترین راه‌ها سفر کردن هستش. خوشی‌هایی داشتیم، هم سختی‌هایی، و در کنار هم تونستیم از پسش بر بیایم. دوست دارم که اون کتاب رو بنویسم، چون فکر میکنم افرادی که تازه دوران نوجوانیشون داره تموم میشه یا به هر حال به اواسط دوران نوجوانی میرسن احساس میکنن که دوست دارن مستقل باشن و یک سری از ماجراها رو خودشون تنهایی یا با کمک همسن و سالای خودشون، نه بزرگتر و با تجربه تر از خودشون، بتونن تجربه بکنن. و اینکه اسم کتاب رو میذارم وقتی که بزرگ شدم.
از گه گرگ ناغلا
اسم و فامیله مگه؟
خلاقیت نداری دیگه، اینقدر سر تو کتابه چرا واقعا اینقدر بی خلاقیت موندی؟ چرا اینجوری شدی تو پس؟
اسم فامیل از اسم کتابم بریم، مگه چند تا کتاب بلدی کلا؟
ببین اون موقع که تو دنیا نیومده بودی من کتاب دست به دست میکردم بچه.
همین دیگه، مشکل همینه، بعد بازشون میکردی میخوندیش، دست به دست میکردم. چه سلام نمیکنی؟ برنامه مگه ضبط نمیکنی؟
الف بده پسرم، الف بده. چرا ضبطه؟ سلام به همگی رادیو سوابق های عزیز. الف بده.
الف آدم اول، منم سلام میکنم.
وندی کوچولو دوستانش.
اصلا داریم همچین چیزی یا خودت داری در میاری آرمان؟
اشکا من تو رادیو از خودم حرف میزنم، بگو نمیدونم دیگه، بگو بقیهشو باختم نمیتونم.
باشه باشه، شه بود دوستانه، شه شبانه ها از کازوئیشی گرو،
وندی کوچولو و زنگ ساندویچ.
زنگ ساندویچ؟
بله.
این وندی کوچولو یه 100 تا جلدی داره ظاهرا.
طرفدار داشته باشه همینه دیگه. هی مینویسه، هی چاپ میکنه، هی میفروشه.
خوبه، خدا رو شکر فقط هم کتابای گروه کودک رو
داداش بگو بلد نیستم دیگه. بلد نیستم باختی بازی رو.
آقا باختی بازی رو چیه؟ ساندویچ چادر کردیم رفتیم تماشا.
چی؟ یه بار دیگه بگو.
چادر کردیم رفتیم تماشا.
برو بچه برو، الکی نگو، این اسم کتابه.
بله، اسم سفرنامه است.
تو
یه سفرنامه مال زمان قاجار که عالیه خانوم شیرازی نوشتتش. یک خانوم این سفرنامه رو نوشته و در واقع سفرنامه از کرمان به مکه مکرمه است.
واقعیه مشرف. یه داستان فرهاد، یه داستان.
نه، سفرنامه واقعیه. از کرمان که محل زندگیشون بوده شروع میکنن، قصد سفر حج میکنن، رفت و برگشتش که دوباره برمیگردن تهران و بعد میان کرمان رو ایشون نوشته.
اون دوره قاجاره؟
بله.
همون موقع نوشته شده.
و یه زن نوشته. حالا چیش جالبه؟ اون موقع سفرها چه شکلی بوده؟ سفرها معمولا خب پادشاه ها که میرفتن سفر.
آره دیگه،
فرنگ
خدم و هنشم داشتن و میرفتن
خب. یا اطرافیان پادشاه میرفتن تحصیل مثلا. یه مدل سفر هم وجود داشته، سفرهای مذهبی بوده، حج میرفتن، عتبات میرفتن. و این سفرها سفرهای جالبی بوده. چرا؟ چون از تصور ما خارجه که چقدر این طول میکشیده یه رفت و برگشت.
مثلا چقدر طول میکشیده؟
شاید یک سال و نیم.
نه، یک سال و نیم طول میکشیده برن حج، مراسم حج، برگردن
و برگردن. من مادر بزرگم که مشرف شده بود
بله
به مکه، فکر میکنم تقریبا 12-13 روز طول کشید، رفتن و مراسم حج رو به جا آوردن و برگشتن. اما موقع یک سال و نیم طول میکشیده، مراسم حج که 10 روز بیشتر نیست. اون یک سال و 5 ماه و 20 روز دیگر رو تو راه بودن.
مثلا برمیگشتن میدیدن که مثلا یکی بچه دار شده، خیلی بله، دیگه تو جمعشون نیست، فوت کردن.
آره. حالا اتفاقا از این دست اتفاقا توی این سفرنامه هم هست. ببین، یک خانوم قاجاری، اولش گفتم جالبه که یه زن نوشته. آره. چون دیدگاه متفاوتی داره، یک نگاه جزئی نگر به تک تک اتفاقات. علاوه بر حالا شیرینی ها و تلخی هایی که توی سفر هست، در مورد جزئیاتی صحبت میکنه که خیلی جذابه. ببین گفتی بر میگشتن مثلا میدیدن.
آره.
یه سری ها تو جمعشون نیستن یا یه نفر مثلا به دنیا اومده. عجیبش اینه که توی خیلی از این سفرها و مخصوصا توی این سفر و سفرنامه از جمع خودشون یک نفر فوت میکنه. آره. و
یا حتی یکی دنیا میاد،
به دنیا میاد توی کاروانشون.
مثلا میرفتن سفر بر میگشتن،
6 نفر میرفتن 6 نفر بر میگشتن. اون 6 نفری که میرفتن همون 6 نفری که بر میگشتن نبوده، یه نفر فوت کرده بوده، یه نفر به دنیا اومده بوده.
آره. جالب بوده.
جای همگی خالی، امروز و امشب هم در منا بودیم. باز صبح 11 یک سنگ دیگر را زدیم. امشب بار کردند، سوار شدیم، آمدیم به مکه. باز خانوم بدحال افتادند. خداوند نصیب کافر نکند در قربت ناخوشی. نمیدانم من بیچاره بدبخت فلک زده چه حالت دارم. خدا میداند و بس. باز قصد کردم. مشرف شدیم در حرم، طواف کردیم، سعی صفا و مروه را کردیم، باز مشرف شده، حج نسا را به جا آورده، آمدیم منزل، افتادم با حالت خراب و ضعف قلب. عصری باز سوار شده رفتیم در منا، بنده که از ضعف نمیفهمم کجا می روم، چه می کنم، مگر خداوند از کرم و لطف خودش، اعمال ما رو سیاه ها را قبول کند. ولی الحمدلله به هر طور بود اعمالی به جا آوردم. اگر خداوند قبول کند همه با آه و ناله روز 13 الحمدلله فارغ از اعمال شدیم.
سفرشون از کرمان شروع میکنن و مقصد اولشون بمبئی هنده. حالا چرا بمبئی؟ به خاطر اینکه از بندر عباس اون موقع کشتی مستقیمی به عربستان نمیرفته. اینا میرن هند اول و از اونجا با کشتی عازم عربستان میشن و در راه برگشت هم اول میان تهران و یک سال و نیم تهران فقط میمونن و بعد دوباره برمیگردن کرمان.
اگه کشتی مستقیم بود شاید اصلا 6 ماه زودتر برمیگشتن.
شاید نمیدونم، نمیشه قضاوت کرد. شاید هم اگه کشتی مستقیم بود میگفتن حالا ما که داریم مستقیم میریم چند ماهی هم مثلا هندم بمونیم ببینیم چه خبره رنگ و لعابشو. ببین کتاب راجبه گفتم سفرنامه حج دیگه. الان تو تصورت اینه که خب بیشتر کتاب باید مناسک حج رو نوشته باشه، راجب عربستان نوشته باشه، در صورتی که خیلی مختصر راجب آداب حج و مناسک حج و مردم عربستان صحبت کرده و بیشتر اتفاقا راجب وقایعی که در راه اتفاق میفته صحبت کرد و خیلی عجیبه. مثلا در برگشتشون به تهران ایشون مهمونه یه آقایی به اسم غلام حسین خان، پسر ابراهیم خان ظهیرالدوله، که دختر این غلام حسین خان در واقع یکی از همسران ناصرالدین شاهه و اینا به این طریق به دربار ناصرالدین شاه هم راه پیدا میکنن.
چون من اصلا همیشه دوست داشتم بدونم که قدیما چه اتفاقایی میفته، کارهایی که میکنه، عروسیایی که میگه، بعد جاهای خاص مثل حالا دربار ناصرالدین شاه که چقدر میتونه دونستن اتفاقات ریزش اونجا جذاب باشه که هر جایی نمیتونی پیدا کنی.
بازار با جزئیات بازار تهران رو تعریف کرده و اینکه هر روز میرفته بازار برای عروسی مثلا پارچه بخره که لباس بدوزه و قیمت‌ها و شاکی از اینکه چرا انقدر قیمت‌ها گرون تهران، چه خبره مگه، چرا انقدر همه چی گرونه. و حالا به جز این عروسیه راجب وضع موجود توی حرمسرا صحبت میکنه، راجب عزاداری ها صحبت میکنه، راجب مهمونی ها صحبت میکنه، کلن در مورد وضع زنان صحبت میکنه از دیدگاه یک زن در اون دوره و همه اینها خیلی هیجان انگیز میکنه سفرنامه رو. جالبه بهت بگم این سفرنامه رو اول قرار بوده یکی از همسفرهای عالیه خانوم به اسم ولی خان بنویسه. اول کتاب خود عالیه خانوم میگه ولی خان آدم تنبل و بی اراده ایه، وسط کار رها میکنه، مثلا پشیمون شدم خودم میخوام بنویسم.
آنچه به سرکار نواب عالی آقای ولی خان عرض میکنم که این کتاب چرا شما در هر منزل بنویسید که بند خط و ربطی ندارم، انشا و القابی نمیدانم، تنبلی یاد ایشان را گرفته. اگر در این سفر شخصی پیدا میشد و نان میداد به حلق ایشان میکرد بد نبود. جای سرکار نواب عالی آقای حسن علی خان خالی است که در خدمت ایشان بکوشند. بنده یک نفری از عهده بر نمیآیم. به هزار اصرار چند سطری در صفحه اول مرقوم فرمودند. مجبور شدم لابود به این خط نحس نجس خودم شرح حالی بنویسم که ماندگار بماند. آیا بنده زنده برگردم یا بمیرم؟ به امید خداوند آنچه مقدر گردد خوب است.
چقدر خوب که ولی خان آدم بی اراده‌ای بود و کامل نکرد تا خود عالی خانوم بنویسه.
آره خیلی اتفاقا جالب شده، خیلی جالب آره. شده. روز شروع سفرشون 25 ماه رمضان 1309 قمریه.
یه بار دیگه بگو.
25 رمضان 1309 قمری.
9 قمری.
آره. به همراه ولی خان، همسر بیمارش، دختری به نام فاطمه و یه خدمتکار که همسر بیماره ولی خان در واقع توی بازگشت به ایران فوت میکنه و از دست میره و توی همون زمانی که همسر ولی خان فوت میکنه اخباری داره مخابره میشه بین اینها کاروانه در واقع حج و کسایی که توی ایران هستن که وبا شیوع پیدا کرده در سر تا سر ایران و کشته های بسیار زیادی رو گرفته. اون موقع پاندمی وبا بوده ناره. مثل الان که ما درگیر کرونایی. خب راجع به خیلی چیزهای دیگه هم صحبت میشه دیگه توی این سفرنامه. گفتم کلا خیلی متفاوته، مثلا ایشون راجع به نبود آب و غذا صحبت میکنه، راجع به طوفان مثلا توی دریای خلیج فارس صحبت میکنه، راجع به دریا زدگی صحبت میکنه و خیلی جالب و هیجان انگیزه، خیلی بامزه است که یک خانوم قاجاری سفرنامهش رو اومده این شکلی نوشته و نشر اطراف به کوشش خانم زهره ترابی این کتاب رو چاپ کرد.
خیلی هم عالی، دست درد نکنه. فقط موندم تو چرا کتاب توضیح میدی؟ واقعا چرا کتاب توضیح میدی؟ نیازه واقعا؟
این همه گفتم، این همه خوشت اومد، آفرین، چقدر جالب، بعد برمیگردی اینو میگی؟ واقعا
من ازت خواستم یه دونه اسم کتاب از الف بدیم، میشینی قشنگ واسه من یه 10 دقیقه یه رو توضیح میدی اسم کتابو چی داستانش چی بوده این بوده فلان بوده.
این همه توضیح دادم، این همه چقدر جالب بود، باری کلا آفرین. الان اینا رو میخوایم
منحرف کنی دیگه؟ کم آوردی میزنی مثلا توضیح دادن یه کتابی که خوندی.
اصلا تقصیر منه که این کتابو برای شما توضیح میدم که شما بعدش بیاین حرف رو من بزنی. اصلا با شما کاری ندارم. من تو این چند دقیقه سعی کردم شنونده های رادیو سبا دارن میشنون صحبت های من و شما رو یک کتاب رو باشون مرور کرده باشم که امروز هم یک کتاب خونده باشم. این وندی کوچولو از الف کتاب نداره؟ ادامه بدین شما.
اشکان همونقدر که رو خودم حساسم رو وندی کوچولو هم حساس. این کتاب خط قرمز منه سمت این
عجب کتاب وندی کوچولو. یادت باشه کتاب رو به من نشون بده. جناب وندی کوچولو، جناب محترم وندی کوچولو. کتاب لحن مسخره مال
تاثیرگذار بود.
چند سالگی خوندی این کتابو؟
هرچند من تازه شروع کردم.
تازه شروع کردی کتابو. خب میگم
ولی انقدر تاثیرگذار مسیر زندگی منو عوض کرده.
کاملا مشهوده. متوجهم.
سلام، من فائزه گلزار هستم، 17 ساله از تهران. همه ما دوست داریم که در اوقات فراغتمون یه کاری انجام بدیم. مثلا بعضی از ما در اوقات فراغتمون کتاب میخونیم، تلویزیون میبینیم، بازی میکنیم و چیزهای دیگه. من ترجیح میدم در اوقات فراغتم رمان بخونم. حالا میخوام براتون تو این بخش یه کتابی که خیلی دوست داشتم، یه رمان خیلی قشنگی دوست داشتم مطالعه کردم و بهتون معرفی کنم و شما تهیه کنید. نام کتاب زن کوچک که یک رمان بلندی از خانم لوئیزا ام الکات که یک نویسنده آمریکاییه. این کتاب بیشتر از 50 زبان ترجمه شده. موضوع این داستان درباره 4 تا خواهر به نام میگو، جو، بت و ایمی مارچه که با الهام از زندگی واقعی نویسنده با 3 خواهرش نوشته شده. جلد اول زنون کوچک به اندازه موفق شد که خانم الکاد نوشتن جلد دوم یعنی همسران خوب رو نوشت که اونم به اندازه زنون کوچک موفق شد. خانم الکاد ادامه این داستان رو با 2 کتاب به نام مردان کوچک ادامه داد. امیدوارم که این کتاب حتما تهیه کنید، مطالعه کنید و از این داستان خوشتون بیاد. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. سلام، یادتونه وقتی بچه بودیم یه کتاب که میدادن دستمون اول از همه به چیش توجه میکردیم؟ بله درسته، تصاویر، یعنی چند دقیقه با تصاویرش سرگرم میشدیم. حتی وقتی که مدرسه می رفتیم کتابای درسیمونو که می گرفتیم اول به تصاویرش یه نگاهی می انداختیم. اگه تصاویر یه درسی زیاد بود خوشحال می شدیم، چون از حجم مطالبی که باید برای امتحان می خوندیم حتی شده چند خط کم می شد. وقتی هم که بزرگتر شدیم یکی از قرامون این بود که ای بابا چرا تو کتابای بزرگسال تصویر نمی زارید؟ بله، امروز درباره یه تصویرگری کتاب کودک صحبت می کنیم. تصاویر در کتاب اهدافی رو دنبال می کنن که توجه به اونها از جهت انتخاب و قرار دادن کتاب در دسترس کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. باید دقت و توجه بشه که تصاویر کتاب تا چه میزان به درک مطالب و کلیت محتوای داستان کمک می کنن. در بعضی موارد واژه‌ها یا عبارت‌ها به دلایلی برای بیان احساسات یا توصیف فضای داستان و ارتباط اون با محتوای داستان قدرت و ظرفیت لازم رو ندارن، چون با توجه به سن و تجربه کتابخانی کودک، گنجینه لغات و میزان درک اون، دامنه استفاده از لغات و واژه‌ها برای نویسنده محدود میشه. در چنین مواردی تصاویر کتاب‌ها میتونن به کمک واژه‌ها بیان. در سنین پایین‌تر که قوه تخیل و ذهنیت کودک ضعیف‌تره، تصاویر اهمیت بیشتری دارن. تا جایی که در ابتدا ممکنه کتاب‌هایی در اختیار کودک قرار بگیرن که حتی فاقد متن باشن و فقط تصویر داشته باشن. به تدریج متون ساده به کار گرفته میشن و داستانهایی کوتاه که با دقت لازم و در نظر گرفتن نیاز کودک تصویرگری شدن برای بچه‌ها خونده میشن. گاهی بین متن و تصاویر کتاب‌ها ارتباط و همخوانی لازم وجود نداره. گویی تصاویر جدا از محتوا و به منظور دیگه‌ای نقاشی شدن. این کتابا رو به نظرم میشه دو منظور استفاده کرد و قصدشون هم در واقع این بوده که بگن یه داستان بخر و یه داستان تصویری دیگه هم ببر. در بعضی اوقات هم از تصاویر برای زرق و برق دادن به کتاب و ایجاد جذابیت کاذب استفاده شده. این کتابا ممکنه در نگاه اول توجه کودک رو به سمت خودشون جلب کنن و در زمانی کوتاه هم کودک رو سرگرم کنن، اما اگر مداوم ادامه پیدا کن و بزرگترها فقط برای جلب توجه کودک و جذابیت آنی کتاب از جنبه‌های دیگه غفلت کنن، نه تنها به درک صحیح کودک از کتاب کمکی نمی کنه که ممکنه اونو از مسیر مورد نظر دور کنه. بله، اصلا بعضی کتابای کودک انقدر زرق و برقشون زیاد شده که در کنار وسایل تزئینی در کمد قرار می گیرن که در زمانی مناسب که بچه عاقل و بالغ شده و خرابش نمی کنه طی مراسمی بهش تقدیم بشن. جشن فارغ التحصیلی دانشگاهی، عروسی، یه همچین چیزی. نکته بعدی هم اینه که در هنگام خواندن کتاب حتما باید فرصت لازم برای تماشای تصاویر به کودک داده بشه، تا جایی که ممکنه هم خود کودک کتاب رو ورق بزنه. بله، قصه ما به سر رسید که علاقه به خونش نرسید. تا یه قسمت دیگه، خدا نگهدارتون.
برای بچه های خودتون یا اطرافیانتون کتاب بخرید. مثل چی؟ تک و تنها در این دنیای بزرگ که انتشارات آفرینندگان چاپش کرده و قیمتش هم 14,000 تومان. داستان یه پسر بچه است که فکر میکنه پدر مادرش فراموش کردن برن مدرسه دنبالش و داره فکر میکنه حالا چطور باید تو این دنیای بزرگ از خودش و برادرش محافظت بکنه. خوندنش واقعا جذاب.
خدا کمک کنه به انتشارات که کاغذ خوب و ارزون پیدا کنن و یه کمکی هم به ما بکنه که پول کتاب خریدن داشته باشیم. انتشاراتی هم بیان تبلیغ کتاب کنن ما خوشمون بیاد، کیف کنیم. ولی ما همچنان 101 دلیل برای اینکه کتاب نخونیم داریم. ما هفته دیگه پنجشنبه بازم میایم، شنونده ما باشیم، دور هم یه کتابی بزنیم بر ذهن آفتاب خوردمون. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.